درس خارج فقه المسجد جلسه 56.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که دو امر از اموری که در ارتباط با مسجد از محرمات مطرح شد که به نظر مشهور حرام بودن، یکی عبارت شده از تزیین مسجد به طلا و به قولی به مطلق زینت، به طلا باشد یا به نقره یا چیز دیگر. یکی هم عبارت شده از نقش المسجد به صور در دیوار مسجد، کف مسجد، سقف مسجد، تمثال یا تصویر موجودات رو احداث کنه، از ذوات الارواح یا غیر ذوات الارواح، حیوانات، نباتات، جمادات فرقی نداشت. خب این دو از نظر مشهور حرام بودن، ملاحظه فرمودیم، از نظر جمعی هم مکروه بودن، بعضی هم احتیاط واجب داشتن. ما هم که نظرمون مشخص شد، ما قائل شدیم به جواز، به اباحه، و حالا احتیاط مستحب هم جای خودش، اون مشکلی نداره. حالا ذیل این دو امر فروعی مطرحه، پنج فرع اینجا مطرح میشه. فرع یکم، نظر بر این کارها چه حکمی داره؟ کسی نظر کند لله علیه که این مسجد را، خانه خدا را با طلا مزین کنم، مذهبش بکنم به ذهب، یا قسم بخوره بر این کار، والله مثلا لأفعلن کذا اینجوری، یا صیغه عهد بخواند عهدت الله بر این کار، نقش المسجد به صور، تزیین المسجد به ذهب، امثال و ذالک. سوال این است که آیا چنین نظری یا قسمی یا عهدی چه حکمی داره؟ تکلیفا، وضعا؟ خب بنابر این که اصل این کارها در ارتباط با مسجد حرام باشد، تزیین به ذهب حرام، نقش به صور حرام که مشهور اینجوری گفتن، بنابر این اصل نظر این کارها و قسم بر این کارها و هاکزا تعهد بر این کارها، خود این تکلیفاً حرام. هم تحت عنوان این که این نذر و عهد و یمین بر این کارها اعانتون علی المعصیه، کمک بر گناه. به قرآن فرموده ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. حالا بحث اعانت دلایل متعدد داره، ادله اربعه داریم بر حرمت کمک به معصیت. این نظرم میره تو این باب، نظر بر حرام میشه کمک بر معصیت. این یک بحثه، الان کاری به این نداریم چون خیلی مقدمات میبره. در مکاسب هم به مناسباتی این اعانت مطرح شد، کجاها صدق داره کجاها نداره بمونه. ولی جدای از این مسئله، نفس این کارها اسمش تجریست، کسی نذر بکند که حرامی رو انجام بده، قسم بخورد که حرامی رو انجام بده. خود این نذر، خود این قسم مصداق تجری بر مولاست. و از نظر اصولی ما این بحث رو صاف کردیم که تجری فقط قبه فاعلی نداره، که این نیتش بد بود، و علاوه قبه فعلی هم داره، ظلم بر مولاست، حد که حرمت مولاست. به تعبیر محقق اصفهانی قدس سره، خروج از زی عبودیت سرکشی هست. و از این جهت بنابراین نفس این کار نذر یا قسم تکلیفاً حرام، بنابراین که این کارها خودشون حرام باشد. ولی خب مسلک ما که معلوم شد دیگه، به نظر ما این تزیین حلالون جایزون. اون نقش به صور، به جز صور مجسمی، مجسمه حسابش جدا، اون در غیر مسجد هم حرام بود به اعتقاد ما، در مسجد به طریق اولا، چون صد تا جهت دیگه هم پیدا میکنه، تغییر وقف و مزاحمت برای نمازگزاران و چه و چه. خب اما غیر مجسمه، عکس انسانی رو، ولی خدا را، مرجع تقلید را، شهید را مثلا در دیوار بکشه، ایجاد صورت بکنه، تمثال اینها را در دیوار مسجد احداث بکند، اینها به نظر ما هیچ منعی نداشت، حتی کراهت هم نداشت. خب بر این مسلک حالا دوباره باید بحث بکنیم که خب این نذر یا قسم دیگه خودش حرام نیست، چون نه تجری هست و نه اعانت بر معصیت، تکلیفاً میشه جایز. از نظر وضعی بحث دوم اینه که از نظر وضعی چنین نذری منعقد میشه که بعد احکام نذر پیاده بشه، وفای به نذر واجب بشه، مخالفت و حنس نذر حرام باشه، کفاره داشته باشه. این جهت وضعی قضیه است، چنین قسمی منعقد میشه یا نمیشه، چنین عهدی. باز علل مبنا باید حساب بکنیم، بنابر مسلک مشهور که خود این کارها حرامن، نظر بر اینها میشه نظر بر حرام، منعقد نمیشه وضعن. چنین نظری کلا نظره، اصلا منعقد نشد. توضیحش در باب نظر اجمال شما عرض میکنیم که در باب نظر اونچه مسلم است این است که متعلق نظر باید یک رجحان دینی یا دنیوی که مربوط به دین خواهد شد داشته باشه. دلیل هم داره، هم روایت داره، هم دلیل فطری و عقلی داره جای خودش. بر این اساس نظر فعل واجب، نظر بکنه دیگه واجب منعقد میشه، رجحان داره. نظر فعل مستحب منعقد میشه، رجحان داره، بلعرز واجب هم میشه. اون که واجب بود حالا به دو عنوان واجب میشه. نظر ترک حرام قطعا ترک حرام رجحان داره، نظر منعقد میشه. نظر ترک مکروه منعقد میشه. اما نظر فعل مباح یا ترک مباح، خب از نظر فقهی نظر محدودیت داره، باید در متعلقش یک رجحانی باشه. لذا فعل مباحی که تحت هیچ عنوان راجحی نبره ولو بالعرض، صد در صد فعل و ترکش مساوی باشه، نظرش منعقد نمیشه. بله اگر ببره تحت یک عنوانی، مثلا لله علیه، روزی فرض بفرمایید که یک سیخ کباب بخورم برای این که جون بگیرم، بندگی بکنم، خدمت بکنم، منعقد میشه، رجحان پیدا کرد دیگه، جهت اطاعت پیدا میکنه. یا لله علیه فلان غذا را نخورم چون مثلا از نظر فرض بفرمایید که جوان هست، از نظر جنسی به هم میریزه، مبتلا میشه، مثلا گرفتار میشه، برای اینکه جلوگیری بکند از طغیان شهوت یه خورده روزه میگیره، نظر روزه میکنه. حالا روزه که خودش رجحان داره، ترک یک غذا، تحسن، اعتصاب، فلان غذای مقوی رو مثلا نخورم، نظرش منعقد میشه. هیچ کدوم نباشد، فعل و ترک برابر باشه، نظر منعقد نمیشه. خب این مال نظر. اما اون دو باب دیگر، قسم و عهد، یه مقدار میدانشون بازتره. قسم بر فعل مباح هم بدون هیچ جهت رجحانی منعقد میشه. عهدم تقریبا همین جوره، حالا اونجا بعضیا مناقشه داره قولان، ولی اونجا هم عرض شود که یک نظر همین است که بر مباح هم منعقد شد، عهد الله علی فعل کذا، ترک کذا. خب اما دیگه بر کاری که مرجوه قسم هم در اونجا انعقادش مشکل داره، عهدم مشکل داره، همه اینا هم جای خودش دلیل داره. خب حالا از نظر وضعی در مورد بحث ما، اگر این تزیین مسجد یا نقش به صور حرام باشن، نظرشون قطعا منعقد نمیشه، نظر باطل، همچنین قسم و عهد. اگر مکروه باشن که به قولی مکروه بودن، باز قطعا چنین نظری منعقد نمیشه، باطل، با هکذا قسم و عهد. اگر چنانچه مباح بودن که به نظر ما از مباحات بودن، نظرشون منعقد نمیشه چون رجحان میخواد. اینا قطعا رجحان ندارن، مگر حالا بره تحت یک عناوینی میشه برد یا نه بحث میخواد. مثلا بگیم که مسجد رو مزین بکنیم، آراسته بکنیم تا جوانها مثلا جذب مسجد بشن، قصد اینجوری داشته باشه، میشه رجحان. رجحان در جهت عبادت و اطاعت هم هست، برای جذب این جهت مثلا مسجد آراسته بشه اینا بیشتر بیان تحت این عناوین. اگر بشه بود یه رجحان درست کرد نزدش منعقد میشه، و الا منهای این جهات خود به خود مثلا یه کار مباح رو نظر بکنه منعقد نمیشه. عهد و قسم چرا منعقد میشن؟ احکام خودشون رو هم دار. این هم از نظر وضعی. پس تکلیفا اینها روشن شد بر مسلک مشهور خود این کارها حرمت تکلیفی دارن، عقاب دارن، اون تجرلیس، مگر جاهل قاصر باشه دیگه، مبانی دست. وضعاً هم محاسبه کردیم به حرام باشن نظرشون، عهدشون، قسم منعقد نمیشه، مکروه باشن همچنین، مباح باشن به مسلک ما که مباح بودن باز نظرشون مشکل داره، اگر بره تحت یک عنوان راجح دینی یه جهتی توش بیاد. اما قسم خوردن بر فعل این کار یا تعهد بکند آهدت الله در عهدشم، اون شبیه نظره تا قسم، قسم میدانش بازتره. حالا یه قرضی دایی نفسانی پیدا میکند قسم هم میخوره، اونجا خیلی جهت قربی و عبادی مد، ولی آهدت الله مثلا باز فرق میکنه. در خود این تعهد انسان عاقل بدون رجحان تعهد نمی کنه. به هر حال حالا اینا جزئیات این ابواب. پس این یک فرد نظر این کارها چی میشه، قسم بر اینها چی میشه، تکلیفا بیان شد، وضعاً هم بیان شد. اون دیگه رجحان نه اون مرجوحیت به معنای مکروه بودن رو پیدا نمی کنه. من همونجا هم گفتم، دیروزم هر دو جلسه گفتم به نظر ما با این که مباح است ولی بهتر انجام نگیره، این بهتر از غیر از این که مکروه باشه، بهتر انجام نگیره. احتیاط مستحبی مرجوحیت به اون معنا رو نمیارد که از اباحه خارج نمیشه، یه چیزیست که در مباحاتی هم که دلیل روشن داره، به جز فرضی که قاطع باشیم و اماره معتبرم داشته باشیم باز احتیاط مستحبی میاد، بابش واسه. این یک فرق، معطل نشیم راجع به نظر و اخوات نظر. فرع دوم که نزدیک به فرع اوله، وقف بر این کارهاست. کسی وقف بکند مالی را برای تزیین مسجد به ذهب، نقش مسجد به صور. داستان وقف چی میشه؟ اولا تکلیفاً چنین وقفی چی میشه؟ ثانیاً وضعاً منعقد میشه یا نمیشه؟ و ثالثاً هم داره اینجا که حالا این منعقد شد یا نشد، بعد حالا این مالی که خرج کرده، طلاکاری کرده، مثلا عکس موجودات رو ایجاد کرده، نسبت به ضمانت اون مال که حالا مال خودش باشه چی میشه، مال مسجد رو خرج کرده چی میشه، اونام یه بحث اضافه هم میبره. خب باز از نظر تکلیفی خود این وقف تجریست، تجریه در مولاست. با اینکه حالا البته به مسلک مشهور ها نوعی که دارید دیگه، مبانی از نظر مشهور که این کارا حرامن، وقفشون هم چیه؟ تکلیفاً حرامه. عالماً آمدن انجام بده، جاهل مقصر باشد فعلا حرامم تکلیفاً. اتفاقاً حالا این که یه مسئله جدا هم در کتاب وقف داره مورد بحث ما نیست. حالا فقط من مسئله شو اشاره میکنم، در تحریر مرحوم امام نقل کردن مسئله، یعنی ذکر کردن مسئله 39 از مسائل وقف، لا یصح الوقف علی الجهات المحرمه، از جمله تزیین مسجد اگه حرام باشه، نقش مسجد به صور اگر حرام باشه، این وقف صحیح نیست، یعنی اصلا منعقد نمیشه. حالا بحث ایشون بحث وضعی قضیه است، ما قبلش این رو داریم. بعد ادامه میدن که چون همون مسئله اعانت بر معصیت است و وقف بر حرام به اصطلاح، که معونت زنا وقف بکند پولی رو مثلا خرج این جهت بکنه، قطع طریق برای دزدی مثلا پولی بدن جایی رو وقف بکند که از پولش در این مسیر استفاده بشه، چه وقفی، کتابت کتب زلال و هاکزا و هاکزا. پس این هم وقفش هم از نظر تکلیفی حرام، تجری هست، منعقد نمیشه، یک به مسلک مشهور. از نظر ما که این کارا رو جایز میدونیم، وقفش هم منعقد میشه. و حالا باب وقف هم باز واسع هست، مثل همون قسم و اینها بابش واسع، در هر امر مباحی کافر هم میتونه وقف بکنه، اینجا دیگه اون جهت رجحان طاعت و اینا مطرح نیست، گرچه غالب در خارج همینه، وقفایی که مسلمان انجام میده به قصد قربت انجام میده، حتی اهل کتاب هم همینطور، ولی اینا معتبر نیست دیگه، لذا دست واقف از این جهت بازه، راهی رو میخواد وقف کنه مردم استفاده کنن، غرض انسانی داره، البته خود این یه مزیت ها، یه رجحانه از باب احسان که لا یزی و اجر المحسنین، از باب اعانت بر بر و نیکی میره تو این عناوین. ولی حالا منهای این جهات وقفش اگر حلال باشه منعقد. این از نظر تکلیفی. از نظر وضعی هم الکلام الکلام، مثل همون نظری که گفتی، اگر اینا حرام باشن وقف بر حرام منعقد نمیشه، از شروط مسلم وقف این است که بر امر حلال و جایزی باشه، اگر اینا حرام نباشن جایز باشن وقفشون منعقد میشه، وقف اینا اشکالی نداره. این از نظر وضعی. خب حالا این که وقف کرده چی رو وقف کرده و چی رو خرج مسجد کرده، وقف کرد و بعدم پول داد و طلا خریدند و مسجد رو هم مزین کرد، پول داد و در و دیوار رو منقوش کردن به نقش و صور، یه وقت از پول خودش داده، از پول خودش داده، خب هیچی، چه این کار حرام باشه چه این کار حلال باشه، خودش از پول خودش خرج، کسی ضامن نیست، کاری رو انجام داده، حالا حرام یا حلال تکلیفاً، ولی این از پول خودش اگر وقف کرده بود یا حالا نذر کرده بود اونم همینطوره، خرج کرده ربطی به کسی نداره، نمیتونه فردا یقه متولی مسجد. اما اگر از مال مسجد متولی بوده مثلا وقف کرده از مال مسجد این کار را انجام دادن، کار حرام را، مباح باشد که باز فرق میکنه. در مسلک مشهور بیشتر این فروعات مطرحه، اگر از مال مسجد آمده تزیین کرده، این علاوه بر این که فعل حرامن ضامنم هست، مال مسجد رو خرج کرده ضامنه، باید از فرقم نمی کنه، متولیم باشه متولیم، ولایتش اجازهش نظارتش در بخش حلال قضیه است، مجاز نیست که در حرام، لذا از نظر وضعی اگر چنین کاری کرد به چنین هزینه ای کرد ضمانت هم به عهده‌اش میاد. حالا باز چهارمی هم دارد که خب حالا اینا حرام کار شده، نگهداری اینها چه حکمی داره، از بین ببریم یا بذاریم باشه، اینو میگذاریم در قسمت‌های بعدی میگیم، چون هنوز یه فرع دیگه هم میگیم، بعد مسئله نگهداری مال همه اینا مطرح میشه. فعلا اینم مال وقفش که به سه جهت اشاره کردیم. جهت سوم در نظر و اینا هم همچنین میاد، اونجا هم نظره. اونتا اگر نظر کرده از مال مسجد بده، خب اونجا باز نظرش از جهت دیگه منعقد نمیشه، مال خودشو باید نظر بکنه، بر مال غیر که سلطه‌ای نداره، تسلطی نداره. حالا اگر منعقد شد همین بحثا توش میاد.
وقف منعقد میشه؟
وقف بله، وقف منعقد. وقفم نه خیر، وقفم از مال بر مال. ببینید اگه از مال مسجد وقفه که خرج بکنه، فرض فرمایید متولی باشه اونجا، فقط در اون صورت، به علاوه دیگری نخه منعقد نمیشه. حالا دیگه این اگر حرام باشه نه، اگر حلال باشه به مصلحت مسجد باشه، بعد فرق میکنه. خب فرع سومی که اینجا مطرح میکنیم بحث اجاره است. حالا کسی اجیر بشه، زرگر مثلا وارد به طلاکاری، اجیرش بکنن بیاد این کار رو انجام بده بر این تزیین، یا نقاش هست هنرمند، اجیرش کنن بیاد این صور رو، تصاویر رو ایجاد بکنه. بحث اجاره باز اینجا همین مراحل رو طی کنیم. اصل حکم تکلیفی این اجاره چی میشه؟ حالا با واقف قرارداد ببنده، واقف خود مسجد، با متولی قرار، با حاکمش کاری نداریم، بینا با هیئت امنا، با هر کسی که حالا اجاره در اونجا طرف حساب مشخص باشه که این اجاره اوغلایی باشه. باز همین بحثا میاد، چنین اجاره ای تکلیفا درسته یا نه، اصلا نفس این انعقاد اجاره، اینکه میگه تو را اجیر کردم برای این کار، اصلا درست نیست. الکلام الکلام، اجاره بر حرام هم اگه حرام شدن تجریست، فرقی نمی کنه، بیع بر حرام هم تجریه. حالا اینجا بحث بی نیست، بحث اجاره است. لذا تکلیفاً خود اجاره حرامه، یک بحثه. وضعت البته بنابر اینکه حرام باشند، باز همون بناها رو دیگه بیارید. ما الان بیشتر رو مبنای مشهور کار میکنیم، بر مبنای ما که میگیم اینا جایز هست، اجارش هم جایزه، وقفش هم مشکلی نیست، بر مسلک مشهور. خب حالا این تکلیفاً حرام، بین تکلیف و وضع ملازمه که نیست، خصوص در معاملات، لذا بحث وضعیش هم دنبالش میاریم. این اجاره منعقد میشه از نظر وضعی، این عقد صحیح هست یا باطله؟ خب باز حرفا رو میاریم دیگه. اگر این کارا حرام شد، اجاره بر حرام منعقد نمیشه. چرا نمیشه؟ چراش این است که اجاره یکی از معاملات، یکی از عقوده. در معاملات چه بی چه اجاره، حضور شما عرض کنم که یکی از شرایط قطعی انعقاد این معاملات این است که عوضین مالیت داشته باشن. این مهمه، بیع چیزی که مالیت نداره منعقد نمیشه، اجاره بر چیزی که مالیت نداره منعقد نمیشه. این اصلش مسلمه. خب شرطش اینه، وقتی چیزی شرعا حرام شد، مثل خمر، مالیت داره نداره؟ شرعا خنزیر مالیت داره نداره؟ وقتی چیزی شرعا حرام شد، یعنی شارع مالیت اون را اسقاط کرده، امضا نکرده، پس این مالیت ندارد، این کار همین تزئین همین نقش به صور عمل محترم نیست، مالیت نداره، از این جد اجاره برش منعقد نمیشه. اینم وضع اجاره. دنبالش حالا که اجاره منعقد نشد تکلیف و اجرت چی میشه؟ یعنی اجرتی گرفته، خورده، استفاده کرده، این اجرت هم دیگه حق نداره بگیره، به او تعلق نمیگیره، حق تصرف در این اجرت هم نداره. این هم باز در مکاسب همه رو داشتیم، در مکاسب محرم، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، هم قانونشه، خدا وقتی چیزی رو حرام کرد ثمن و بهای او، حالا بی باشد یا اجاره باشد فرق نمیکنه، این کار حرامه، پولشم اجرتشم حرام. این رو داشتیم، آیرم داشتیم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این اکل مال از طرق باطل و نامشروع، این نامشروعه، لذا این اجرت رو هم نمیتونه بگیره، مالک نمیشه، حق تصرف نداره، اگر گرفت و مصرف کرد چی؟ ضامنم هست. اینجا دیگه فرقی نمی کنه در احکام وضعی، بدانه یا ندانه، جاهل قاصر یا مقصر، در هر صورت این اجاره باطل بوده، هر موقع فهمید ضامنه، عوض این اجاره رو بایستی بپردازه. خب اینم مال مسئله اجاره که انظر تکلیفی گفتیم، انظر وضعی منعقد میشه بنابر حرمت گفتیم، نمیشه منعقد چون مالیت نداره، بعد انظر اجرت استحقاق و اجرت نداره، اجرت بر حرام ارزشی نداره. حضور شما عرض کنم که اگر گرفت و تصرف کرد ضامن این اجرت هم هست، همه اینا مربوط به همه اینا بر مسلک مشهور میادا، ولی بر مسلک ما دیگه کار آسونه، اجارش هم درسته، مشکلی هم نداره، امر حلال، امر جایز. اینم راجع به اجاره. پس تا حالا ما سه مورد رو گفتیم، نذر برای این کارها، بعد وقف بر این کارها، و بعد اجاره بر این کارها، اجیر شدن، اینا بیان. مورد چهارم و فرع چهارم در واقع مربوط به هر سه مورد میشه، به هر سه مورد قبلی. حالا نذر کرد و این کارم انجام داد، مسجد رو طلاکاری کرده، سر تا پای مسجد رو نقش و نگاری کرده، نقش درخت ها رو، انسان ها رو، فرشتگان رو به نظر خودش تصویر کرده، اولیای الهی رو، وقف کرد و این کارا رو هم کرد که اون بحث های ضمانتشون ها جای خودش، اجیر شد و این کارا رو هم کرد. حالا اینجا بحث ابقا مطرح میشه، بحث ابقاء این طلاها و این زینتها در مسجد و همچنین ابقای این صور و این تصاویر در مسجد بمانند یا از بین ببریم، تکلیفش چیه؟ این بحث در مورد نقش به ذهب نیومده، ولی در مورد نقش به صور جدا آمده دیگه، در مکاسب تحت عنوان اقتناع و صور نگهداریش، گمجور دیگه حالا بگذاریم بمونه، عیبی نداره تو خونه بمونه، تو مسجد بمونه، در دیوار بمونه، مجسمه ایش که بحثش جداست، اون چون مزاحم عبادت میشد اون حسابش جداست، هم حرامه و هم ابقایش هم برخلاف وقفه درست نیست. اما حالا بحث ما در اون نیست دیگه، نقش و صور، نقش المسجد، نقاشی، عکس اینا رو بکشه، نگهداریش چه حکمی داره؟ در نگهداری دو نظر مطرح شده، نه در این بحث خودمون ها، در کلی تصاویر، نقاشی ها، عکس ها مطرح است، از جمله اینجا هم میاد، حالا بگذاریم بمونه یا از بین، وجهان، قولان. باز نظر که میشه گفت مشهورون، اکثر گفتن گفتن نخیر نگهداریشم حرامه. اگر این کارها حرام شد دیگه نگهداریشم حرامه، ابقایشم حرامه. این هم دلایلی دارن، حالا در جای خودش هم دلیل عقلی آوردن که مثلا گفتن اگر احداث حرامون پس معلوم شد که این مبغوض شارعه، این وجود این عکس تو مسجد مثلا اگر مبغوض شارعه از بقایش هم مبغوض دیگه، پس باید از بین ببریم. یه همچین استدلالی که احیانا به بعض روایات هم استناد کردن، ولی در مقابل نظر دوم این است که نه، بین احداث با ابقا یا اقتنا نگهداری نه عینیت هست که اون حرام شد اینم حرام باشه، نه ملازمه ای وجود دارن که اون چون حرامه لازمش نیست که این هم حرام باشه. نه خیر، متلازمه اینم حکمشون اینجور نیست که همیشه مثل هم باشه. لذا گفتن این دو موضوعه، اقتناع جداست، احداث جداست، این موضوع دوم جدا بایستی بررسی بشه. به ادله که مراجعه میکنیم روایات گفته یکرهو لا ینبغی، دیگه بحث حرمت و اون غلظت و شدت اینجا نیست. از این جهت ما معتقدیم اگرم این کارها حرام باشد اصل احداثش، ولی ابقایش دیگه حرام نیست، حد اکثر کراهت داره، لا ینبغی، در مسجد نباشد بهتره. کره هم دارد، اصلا میگم کراهت اصطلاحی رو میگیری، مشکلی هم نداره. حضور شما باز این هم مال نگهداری، این هم مبنای ما هم که روشنه دیگه، ما که اصل این کارها رو جایز دانستیم نگهداریش به طریق اولا، اصلا چه بسا بگیم که از بین بردنش اشکال داره، اینکه این آسیب زدن به مسجد هست، به شکلی از بین بردن این مال هست، از جهات مختلف ممکن است که اشکالی هم اونجوری داشته باشه، مال مسجد تلف میشد، ارزشش پایین میاد، باید این طلاها رو آب بکنن، جدا بکنن، این عکسا رو بایستی از بین ببرن، مسجد رو درش تصرف بکنن الی آخر. اونا باز بحثای دیگر. آقا چی میفهم؟
من وقت هست اصلا مسجد نبوده، کلیسا بوده، بعد مسجد کردن تصرف رو باقی نمیکنه، ملازمه نیست، وقت هست احداث نمیده.
بله دیگه، حالا مجسمه بحثش جداست، تصویر به هم بسته که مشهوره دیگه، چون حرام میدونن این کار رو کردن، بالاخره به قول شما گچ یه کار بکنن که محو بشه، این صور دیگه نباشه، حالا گچ بکنن روشو یا به هر صورت. خب آخرین فرعی که اینجا مطرح میکنیم که مرحوم صاحب جواهر هم عنوان کرده اینه، تا حالا صحبت از نقش و نقاشی و اینها بود، عکس، نقش به صورت، صورت تمثال، هیئت، شکل، شکل موجود، حالا درخت باشد هرچی، انسان باشد، ولی حالا مسئله صور نیست، مسئله کتابت. دور تا دور مسجد رو آیات قرآن بنویسیم، کتابت القرآن، ادعیه رو بنویسیم، مناجاتی رو بنویسیم، کلام معصوم رو بنویسیم، اصلا نام معصومین رو بنویسیم، اینا که دیگه صور نیست، اینا کلمات شد. خب کتابت اینها حتی در مقابل قبله، جلو محراب، توی محراب، اینها چه حکمی داره؟ کتابت دیگه از باب نقش نیست که ما بیایم بگیم که این عرض شود که نقش به صورت است و از اون جهت اشکال داره. فلذا میره توی این که ما بیایم بگیم آقا این موجب این میشد که توجه نمازگزار به این کلمات جلب بشد و حواسش مثلا یه دل مشغولی حواسش به اونا میره، حضور قلبش کم میشه، فلان بریم تو این عناوین. خب اینا همچین حرفای محکمی نیست، ممکن هم از برای یک کسی اون یک کلمه خیلی هم حضور قلب بیاره، اون یه جمله. به اینا نمیشه استناد کرد، اینا تو کلمات بعض عامه ذکر شد انصافا. فلذا جزء محرمات قطعا نیست این کتابت. خب حالا فرض بگیریم ما هیچ روایت خاصم نداریم که حالا خواهیم دید که داریم، فرضم بگیریم که نداریم، اصل اولی در کارها و در اینجور موارد چیه؟ جواز هست. هم اصل اولی عقلی داریم، اصالت الاباحه در مقابل حظر، یه بحثیست اون منهای ادله. هم عمومات متعدد داریم بر جواز، کل شیء کذا و کذا اهلت لکم، خیلی عمومات وسیعی داریم که به عمومش اینها رو هم میگیره. و هم اگر جهات ثانوی پیدا بکند به عنوان امر قربی و فلان و اینها، اونا مزید بر علت. حالا هیچ کدوم هم نداشتیم شد مجرد شک، این کتابت جایزه یا جایز نیست. نوشتن نام پیغمبر، اسماء ائمه تو مساجد هست دیگه، نوعا تو محرابش هم هست، جایزه یا نه؟ شک کم میکردیم الاصلو البراعت الاباحه، از اصل جواز استفاده میکردیم. ضمن این که دو تا روایت داریم در این ارتباط که از هر دو روایت استفاده میشد که این کار عرض شود که امریز جایز از نظر شرعی. یه روایت، روایت سوم باب 15 هست از ابواب مساجد، جلد 5 مسائل صفحه 216. البته دیگه حالا سند روایت ضعیف متاسفانه، ولی دیگه با اون حرفایی که زدیم اینو مؤید قرار میدیم، خیلی مشکلی نیست. عبدالله ابن الحسن تو روایت هست و این ضعیفه. عبدالله ابن الحسن، عبدالله ابن حسن ابن حسن میرسه به امام مجتبی ولی تایید نشده، توثیق نشد. اما متن روایت اینه، از علی ابن جعفر نقل کرده، از برادرش از موسی ابن جعفر، قال سألت عن المسجد یکتبو یا کتبه، نسخه دو جور نسخه، فل قبله دیگه، حالا در جهت قبله که جایز، بقیه به طریق اولا دیگه، فل قبلت القرآن، قرآن نوشته شده، کتب القرآن یا یکتبون، او شی من ذکر الله، اسماء الله رو بنویسن، چیزی که ذکر الله باشه، روایات نوشته بشه، کلماتی من. قال علیه السلام لا بأسه، صریحا فرمود اشکالی نداره. که دنبال همین روایت هم دارد که مسئله رنگ کردن و گچکاری مسجد، بازم اون هم میفهمد که اشکالی نداره، که قبلا اینو بحث کرد. این یه روایت که کتابت رو تجویز کرده. یه روایت هم در باب 6 از ابواب احکام مساکن تو همین جلد 5 حدیث 4 باب صفحه 313 جناب برقی در محاسن نقل کرده، از محمد ابن اسماعیل، از عبدالرحمن ابن ابی هاشم، عن ابی خدیجه. سند شما گیر نمیدیم چون این رجال به هر حال یا حسنن یا ثقه. متنشم اینه، قال، راوی میگه، رأیتو، منزل امام بودم، ابی خدیجه. البته این بین دو نفر مردده، یکیشون خلاصه ثقه نیست، یکیشه هست، خورده کار گره میخوره، ولی حالا در حد معید استفاده بود. رأیتو مکتوبن فی بیت ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق، آیت الکرسی، آیه قرآن دیگه، قد ادیرت بالبیت. خب اینو کار ندیم، دور تا دور خانه حضرت آیت الکرسی نوشته شده بود. بعد این جمله و رأیتو فی قبلت مسجدهی مکتوبن آیت الکرسی، در قبله مسجد حضرتم این نوشته. وقتی در مسجد امام نوشته شده دیگه دلیل بر جواز دیگه، قطعا امام که کار حرام نمی کنه، کار مکروه هم خیلی دلالتش خوبه از تا همینجا. ولی سندش یه گیر و گوری دارد در ابی خدیجه، تردیده از نظر دلالت هم قابل خدشه هست، چون امام صادق علیه السلام در زمان خودشون مسجدی به نام خود حضرت ثبت نشده که حضرت در مدینه مسجدی داشته باشن، چون میگه فی مسجده، مسجد خود نداشتن، چیزی در تاریخ ثبت نشده. لذا به احتمال زیاد گفتن این مسجدی یعنی اون موضع سجده، همون سجاده شون مثلا اونجا تو این سجاده، مثل که این سجاده هایی که آیه قرآن می نویسن این مراد باشه، یا احتمالا هم مسجدی همون مصلای حضرت باشه تو همون خونش، یه جایی بوده برای عبادت مقابلش مصلای حضرت، نه مسجد مصطلح که احکام داره. به هر حال دیگه بنا شد به این دو روایت به عنوان مؤید نگاه بکنیم، به خاطر اشکالات سندی و دلالی که در دومی بود. اصل قضیه همون اصالت الاباحه رو داریم، اگه اصل شرعی اصل عملی بگیریم، قبلش عمومات داله بر جواز هر کاری رو، کل شیء از نظر اصل اسلام، و قبل از همه اون اصل اباحه اولیه رو داریم که لولا روایاتم به او میتونستیم مراجعه کنیم، همون همارا بسه. ولذا کتابت آیات و اسماء الله و اسماء ائمه و امثال و ذالک نوشتنش در مسجد دیگه قطعا اشکالی ندارد، کسی هم در این جهت گیر نداده. این چند تا فر بود به مناسبت دو تا مسئله گذشته، تا فردا و مسئله دیگر، یکی دیگر از محرمات مسجد انشاءالله.